سکویی باشیم برای اقتدار میهنمون. در این خصوص بیشتر برامون بفرمایید عفیفه بودن یعنی چی؟ ما عفت رو چطور تعریف میکنیم و چه توقعی از زن و مرد ایرانی داریم؟
ببینید اولا که واقعا یکی از البته در واقع حیا، حالا حیا به هر حال که ریشه عفاف هست، بر مبنای روایات 9 قسمش در زنان، یعنی بیشتر در زنان، حالا کمتر، یعنی جز صفت ها، جز ویژگی های جنسیتی در واقع زنان هست.
بله.
اما وقت این حیا در قالب عفاف میخواد در جامعه مطرح بشه، طبیعتا بین زن و مردش فرقی
نداره.
همونقدر که در واقع این عفاف مقابل در واقع جامعه زنان هست، مقابل جامعه مردان هم هست. منتها من یه نکته مهمتری رو میخوام بگم و اون که وقتی میگیم در واقع عفت، این عفت نیاز به یک سازوکار اجتماعی داره، یعنی ما یک سازوکار اجتماعی قانونی محتوایی و تسهیلگرانه برای توسعه عفاف باید در جامعه داشته باشیم. چرا میگیم قانونی؟ چون بخشی از در واقع محتواهای ما، اندیشه ما، ایدئولوژی ما میخواد بشه قانون، لذا ما باید قانونگرا باشیم. از یه طرف چرا میگیم محتوا؟ چون بخشی از این سازوکار اجتماعی در قالب یک سری محتواها میخواد به خورد جامعه بره که این محتوا قطعا ویژگی ها و الزاماتی داره. و چرا میگیم تسهیلگرانه؟ جامعه باید برای توسعه عفاف یک نگاه تسهیلگرانه داشته باشه، یعنی برای هنجارسازی عفاف یک نگاه تسهیلگرانه داشته باشه. اتفاقا خواهر خوبمون که تو عرصه طراحی هم صحبت کردن، من اینجا بد نیست که امروز این رو مطرح بکنیم. ما در واقع چقدر از ابزارهای شما نگاه کنید، بحث عفاف، خروجی عفاف، حالا بحث پوشش و بحث لباس حالا مطرح بشه، ما چقدر نگاه تسهیلگرایانه نسبت به پوشش اسلامی در سطح جامعه داشتیم؟ آیا داشتیم؟ الان امروز اگر یه نفر بخواد بره از بازار یک خریدی رو داشته باشه، به قول معروف خیلی سریع، خیلی راحت، با حداقل قیمت، یک پوشش خلاصه خیلی کم و کوتاه و خیلی قیمت مناسب و حالا برای امروزی هم خیلی قشنگ پیدا میکنه، اما یه لباس اسلامی با سختی،
سخته خانم دکتر، خیلی تهیه،
با صعوبت. لذا جامعه، این که میگیم جامعه باید یه سازوکار، ما صرفا نمیتونیم بگیم ما قانون میذاریم، ما در کنار همه اینا باید یه تسهیلگری در عرصه کلان نسبت به توسعه عفاف در جامعه داشته باشیم. اینکه کسی میخواد یک زیست عفیفانه داشته باشه، این زیست عفیفانه در مقابلش تقابل نباشه، یعنی تو جامعه جلوش وای نسته. مثلا میخواد بره اصلا میخواد بره درمان بشه، میخواد بره کاری رو انجام بده، میخواد بره رفع حوائجش رو انجام بده، نباید در واقع تقابلی باشه، نباید سختی باشه. لذا به هر حال این سازوکاره، این یه بخشی از این. از طرفی وقتی ما میگیم موازنه عفاف با حضور اجتماعی زن، چون ببینید ما متاسفانه در نقطه مقابلمون هم نقشه دشمن رو داریم، دشمنی که به شدت داره تلاش میکنه و دائما در واقع داره این موازنه های محتوایی ما رو چیه؟ تغییر میده. ما تو همین صحبت های اخیر حضرت آقا در هفته زن مقام معظم رهبری، یه بخشی از اقتدار بخش اینه که ما یه زنی که حضور اجتماعی داره اون عرصه خانوادگیش در واقع کنار نره. همین صحبت اخیر حضرت آقا در هفته زنشون فرمودن که تحقیر نقش مادری و تحقیر نقش زن در خانواده یه نقشه استعماریه. یعنی وقتی میگن نقشه استعماری، یعنی یه نقشه که توش برنامه است، توش رویه است، یک فرایندهایی که توش نفوذه و در واقع پایه های از همین اقتدار رو، یعنی چون پایه های، چون ما میگیم اقتدار یعنی رشد متوازن، اقتدار یک زن اقتدار صرفا اجتماعی نیست که به هر حال یه آدمی باشه که صرفا موفق و متخصص باشه، فردی که موفق و متخصصه و در کنارش اون ساحت خانوادگیش هم ساحت رشد یافته باشه. ما وقتی میگیم در این ساحت بحث در واقع رویکرد استعماری هست، یعنی رویکرد نفوذ هست، لذا ما در اون ساز و کارهامون، لذا در اون برنامه
باید تسهیلگری رو داشته باشیم.
ما این تسهیلگری رو واقعا باید داشته باشیم که این سکوی عفت و در واقع اقتدار زن مسلمان اون چیزی باشه که واقعا ما میخوایم، یعنی اون چهره‌ای که الان اون چهره‌ای که الحمدلله بعد از
یعنی چهره اون الگو و اون ترازی که ترسیم کردیم در واقع
دهه از انقلاب اسلامی ما یه چهره قشنگی الان داریم، برخلاف همه سیاه نمایی هایی که در واقع دشمنان میکنن، این چهره در واقع یک چهره شفافتر، یک چهره واضح‌تر و یک چهره‌ای باشه که نسل جدید و قشر خاکستری ما که یه مقداری امروز از ما فاصله دارن در واقع اون رو
بتونن در واقع نمایش
در واقع براشون باورپذیر باشه.
دکتر قوی شما برامون بفرمایید چطور ما میتونیم اون الگوسازی رو بر طبق همون سیره حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، بتونیم برای جوانان امروز به روز رسانی بکنیم که هم در زوجیت بتونن به رشد برسن، هم در بستر خانواده با فرزندآوری با همسرداری، هم بتونن حضور فعال در جامعه رو داشته باشن، هم طبق همون سیره خودمون طبق نماد الگوی سوم زن رفتار بکنن.
من حاصل این کار تحقیقاتی رو میخوام خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
به تمام فرمایشات آقا در وقت زنان که بخش زیادیش در کتابی بود که معرفی شد، من ممنونم از همکارانتون. اون کتاب و کتاب‌های دیگه و بیت جلد صحیفه که تمام فرمایشات امام در اون بوده، من اینو بررسی کردم. بحث زنان رو به عنوان یک زن کاراز اول ما باید ببینیم شاخصه هاش چیه،
کدوم هست. بله.
باید بگیم خب یه شاخصه شام اینه یا نه یه شاخصه پایش اینه. در رابطه با این نگاهی که از امام دارن یه جمله خیلی بلیغ و گوهربار باید بگم، میگن صلاح و فساد یه جامعه از صلاح و فساد زنانه.
بله.
زن تنها موجودیه که میتونه از دامان خودش این افرادی رو به جامعه تحویل بده که جامعه سالم باشه.
بله.
این میفرمایید سکوی اقتدار و عفاف، این سکوی اقتدار و عفاف چه شکل میگیره؟ این تحلیلی که من رو صحبت های امام داشتم هفتش شاخصه، من خیلی سریع میگم. زن تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام و رهبری یعنی زنی که احساس مسئولیت در قبال تربیت فرزندان و حفظ حریم داشته باشه.
بله.
تمام اینا با منبعش شاید مثلا این 50 بار تکرار شده ولی چون شاخص بندی من کردن یک بار میگم.
بله.
شاخص دیگر فعالیت اجتماعیش با حفظ کلیه ارزش‌های اسلامی باشه.
درست.
با محوریت اسلام، یعنی وقتی که میگه تو صحبت‌های امام به سطر علمی اونو تحلیل محتوا میکنید، می‌بینید امام هر جا می‌گوید زن فعال باشد، کنشگر باشد، در جنگ، در دفاع، قبلش، بعدش، انقلاب، محل شغل، همه جا میگه یک شرط داره. اون شرطش اینه که ارزش‌های اسلامی رو در این حضور اجتماعیش اضافه حفظ کنه. تأثیر پیدا کنه بر اساس زهرا و اساس زینب و خدیجه سلام الله علیها. زن تکلیف محور باشد. ببینید الان زن در اصل حقوق محور، فقط حقشو میخواد. نمیگه وظیفه‌ام چیه. در اسلام و زن تراز انقلاب اسلامی تکلیف بر حق اینشون، نمیخوام بگم مقدم است و مؤخر است، زن بین حق و تکلیف ملازمه ایجاد میکنه. نکته بعدی اینه که زن باید به دنبال تهذیب، تقوا، علم‌آموزی، تبلیغ و تعلیم و تربیت در اجتماع باشه. ببینید این یه شاخصه برای زن تراز انقلاب اسلامی.
بله.
کار علمی که امام میفرمایند یک زن تراز، زن وقتی میتونه تراز انقلاب اسلامی باشه، همراهی و قیام برای ساخت کشور بکنه، شجاع باشه و ایستادگی در مقابل ستمگران بکنه، توجه به سرنوشت کشور داشته باشه، همه اینها با رفرنس از دادم سی بار این نکته آمده در صحبت‌های ما. کنار گذاشتن هر سر دفاع امروز، اگر ما قرار است به عنوان یک مسئول در جامعه قانونی که به عفاف و حجاب برمیگردد ولو یه سری قانون گریز داریم، اونها رو باید اقناع کنیم، جامعه پذیر کنیم، نه اینکه قانون کنار بذاریم. پاسداری از نهضت اسلامی و انجام وظیفه امام میفرماید زن باید به عنوان تشریف الهی در سیاست و دخالت مستقیم داشته باشه و از دیدگاه های مهم روشن فکرانه که به زن خدا رحمت کنه که دوستان عزیز من که خانم دکتر سویزی بودن همیشه استفاده ابزاری از زن رو مردود میدونستن. کار علمی زیادی هم کردن.
بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم.
و من این رو میخوام بگم با توجه به این که این نکات رو ما از حضرت امام گفتیم، یه جمله بگم خلاصه این کتابی که عزیزم معرفی کردن، این جمله است که رهبری میفرماید هر حرکتی که برای دفاع از زن انجام میگیرد باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از توضیح جامع و خوب شما. گفتگو کردیم با خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران، از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید، بسیار سپاسگزاریم. درود بر شما. خانم جعفری عزیز، از زبان شما بشنویم که عفیفه بودن و در واقع سکوی عفت و اقتدار بودن زن تراز انقلاب اسلامی در یک پیام 30 ثانیه‌ای چطور میتونید اونو به مردم یا حاکمیت منتقل بفرمایید؟
من خیلی کوتاه فقط میخوام یه سهه بذارم روی صحبتهای خانم دکتر.
اصلا فرصت نداریم.
احساس مسئولیت و رسالتی که ما داریم باید به این فرصت رو سریعا به عملگرایی برسونیم. من فکر میکنم با حفظ و احیای لباسهای در پوشش انقلاب اسلامی ما میتونیم به این کار برسیم و حمایت مسئولین رو هم میطلبیم.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر نوروزی عزیز. پیام 30 ثانیه‌ای برای ما بفرمایید در پایان برنامه.
من در عرصه فردی خانوادگی و اجتماعی هر عرصه رو با پیوست معنویت، یعنی یه زن وارد عرصه اجتماع میشه باید یه زن اول خودش رو ساخته باشه، وارد یعنی از نظر معنوی پر باشه، وارد عرصه اجتماع میشه. باز در خانواده در واقع با همون پیوست معنوی، با اون نقش مادری، تکالیف و حق و تکلیفش، و در واقع در عرصه فردی هم اون رشدهایی که در واقع بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره و اون عرصه انسانی زن هست که در واقع بعد اون پایداری و پدیداری ویژگی‌های اخلاقی و انسانی والا در وجود زن به عنوان محور تربیت فرزند و محور تربیت نسل آینده باشه هم در واقع مد نظر قرار بده.
بسیار سپاسگزاریم از توضیحات ارزشمند هر سه کارشناس خوبمون، خانم دکتر طهورا نوروزی مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد دانشگاه، خانم دکتر زهرا جعفری مدرس و محقق حوزه مد و لباس و خانم دکتر نیره قوی استاد دانشگاه تهران. در برنامه امروز به یه جمع‌بندی اگه بخوایم برسیم، این بوده که شاخص‌های زن تراز انقلاب اسلامی: دلارام بودن برای خانواده، مایه آرامش زندگی، دوری از فرهنگی غربی، پیشتازی در میدان علم و در واقع حفظ نقش‌های زنانه و عفاف و شمولیت عفاف برای زن و مرد رو میبایست رعایت بکنه. یعنی زن تراز انقلاب اسلامی با عفت و حیا در تعالی نفس خودش و ایجاد حرکت اجتماعی در صحنه‌های مختلف میتونه به اوج برسه، ضمن اینکه رشد کرده در بستر خانواده برای فرزندآوری، همسرداری و حضور بارز و کامل در جامعه اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی هم میتونه با جهاد تبیین و بصیرت افزایی در واقع رسالت خودش رو برای حفظ سکوی عفت و اقتدار رعایت بکنه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه با برنامه خودتون تورنج همراه بودید. روزتون خوش و خدا نگه.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
یا ملاق 22 بهمن با شعار جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن، بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مقدس العالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همین با هم میآییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
این روزگار تلخ‌تر از سر بار دگر، روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید. چشم یزید زمان ز حد به در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید. دیر چو بیرون رود فرشته در آید، دیر چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید اصلاح میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
جنگ جنگ اراده هاست.
لحظه پرتاب
منصوبه خورشید
مبارزه محاق اراده هاست.
هرکی عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه.
جنگ اراده هاست.
همت
محاق اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آزم
جنگ عزم های راسخ.
هرکی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده. رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه‌ای به حسین ابن علی نوشته بود. عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است، چیزی که ژاپن همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفی انان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعاً بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگ بارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، این ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال بر خودشون می گیرند؟
به قلم انقلاب عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم کتابی است به نام یادداشت‌های علم. این کتاب یادداشت‌های اسدالله علمه. تا حالا 7 جلد از اون به فارسی منتشر شده و 2 جلدش هم به طور خلاصه به انگلیسی منتشر شده. یادداشت‌های علم چاپ‌های متعددی در ایران داشته که انتشارات سالس، مازیار و کتاب سرا این کتاب رو روانه بازار کردن تا به امروز. یادداشت‌های علم اهمیت تاریخی داره. چرا؟ چون علم تنها کسی بود در حکومت پهلوی که یادداشت‌هاش رو به یادگار گذاشت و مهمتر از اون اینکه این آدم کسی بوده که اغلب اوقات خودش رو با شاه، یعنی محمد رضا شاه پهلوی، می‌گذرونده، چه در سفرهای تفریحی چه سفرهای سیاسی. نتیجتاً نقش اسدالله علم در تصمیم‌گیری‌های شاه از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بوده، جوری که خود این بنده خدا هم به این نکته در یادداشت‌هاش اشاره کرده. یادداشت‌های اون از روز 1 اردیبهشت ماه 1346 در دسترس و آخرین دیداری هم که اسدالله علم با محمد رضا پهلوی داشته در تاریخ 28 تیر ماه 1356 بوده. بعد از اون اسدالله علم برای درمان رفته پاریس و شاه هویدا رو به جاش منصوب کرده. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم برمی‌گردیم.
فردای روز عمل یعنی 24 اکتبر اطرافیان شاه شروع به پخش خبر کردند. در حالی که شاه در طبقه 17 بیمارستان خوابیده بود و تظاهر کنندگان در بیرون فریاد مرگ بر شاه میکشیدند، رابرت آرماو یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد. شگفت آن که در این مصاحبه مطبوعاتی که درباره وضع مزاجی یک بیمار در بیمارستان صورت میگرفت، هیچ یک از پزشکان حضور نداشتند. آرماو تایید کرد که شاه به سرطان لنف مبتلا است. در تمام این مدت فرح تحت فشار شدید در خانه اشرف به سر می برد. روابط آن دو در بهترین مواقع دشوار بود و اکنون بدترین مواقع بود. او روزی چند بار از شاه در بیمارستان عیادت می کرد. این ملاقات ها همیشه غم‌انگیز و گاهی ناخوشایند بود. به منظور اجتناب از تظاهر کنندگان پرخاشگر و پرسر و صدا، ناچار بود از یکی از درهای پشت بیمارستان رفت آمد کند، جایی که موتورخانه و زباله‌ها قرار دارد. یعنی جنبه غم‌انگیز و کثیف بیمارستان.
ممنونم که همراه من احمد هاشمی بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم.